راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم با موضوع مسائل سیاسی اقتصادی نهج البلاغه از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. امیدواریم که در این برنامه بتونیم دستورالعمل های امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نسب العین زندگی خودمون قرار بدیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، با برنامه راه روشن در خدمتتون هستیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین علی قهرمانی کارشناس مذهبی و همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی کارشناس مسائل فرهنگی و مدرس حوزه و دانشگاه، خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم. جناب آقای قهرمانی سلام ما رو پذیرا باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض سلام و احترام و ادب نسبت به همه شنوندگان محترم این برنامه دارم.
جناب آقای شاملویی خدمت شما هم عرض سلام دارم و تشکر از حضورتون در استودیوی رادیو گفته.
بنده عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستندرکاران برنامه و همچنین عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی.
ما در برنامه‌های گذشته همونطور که مستحضرید و شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، مسائل سیاسی و اقتصادی کارگزاران سیاسی و اقتصادی جامعه رو در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام و دستورالعمل‌های ایشون نسبت به کارگزاران سیاسی و اقتصادی به خصوص اقتصادی مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز هم دستورالعمل‌های حضرت رو، حالا چه دستورالعمل‌های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی رو نسبت به کارگزاران مورد مرور و بررسی قرار خواهیم داد. در خدمت شما هستیم جناب آقای قهرمانی در ابتدای برنامه.
برای پاسخ به نکته‌ای که فرمودید اجازه می‌خوام اشاره بکنم به نامه 27 نهج البلاغه که تو این نامه حضرت خطابشون محمد ابن ابی بکر فرماندار ایشون تو مصر هستن، اون زمانی که ایشون رو به مصر اعزام میکنن. چند تا نکته تو این نامه هست. کلیدی ترین نکاتی که تو این نامه وجود داره، یکیش بحث اخلاق اجتماعی و نوع رفتار اون حاکم با رعیتش تو حوزه مسائل اجتماعی است.
بله.
تو این حوزه می فهمند با مردم فروتن باش، نرم خو و مهربان، گشاد رو و خندان باش، در نگاه‌هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن. خیلی نکته قشنگی است.
یعنی این عدالت و تساوی حتی در نگاه کردن به مردم هم،
حتی نیم نگاه، حتی نیم نگاه. بله. خیلی قشنگه. تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوان‌ها در عدالت تو مأیوس نگردند. حضرت ببینید هدف رو هم میگه که چرا باید این اتفاق بیفته.
بله.
که اگه اینجوری باشه کسانی که دنبال قدرتن طمع میکنن نسبت به قدرت، میفهمن که این فرد دنبال ویژه خواهیه، اگر به کسی بیشتر میل میکنه دنبال اینه که از طریق او حکومتشو بیشتر نگه داره یا دنبال رانتهای ویژه است. زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ آشکار و پنهان خواهد پرسید، اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از بزرگواری اوست. نکته بعدی که از تو نامه می‌فرمایند بحث اعتدال و عدالت در مسائل دنیایی و مادی مردمه، یعنی حقوق مادی و معنوی جامعه.
بله.
بعد از این که اخلاق رو بیان می‌کنه، یکی از ویژگی‌های مهمه، درسته که این هم جزء ویژگی‌های اخلاق اجتماعی حاکم است، اما انقدر بر جسته هست که حضرت این رو دوباره بزرگنمایی می‌کنه و دوباره بیان می‌کنه. گویا خطابش خطاب فردی نیست. انقدر این مسئله مهمه، انگار تو نامه این خطاب عام میشه. نسبت به همه کارگزاران، نسبت به همه کسانی که مسئولیتی دارن و رعیتی برای خودشون دارن. آگاه باشید ای بندگان خدا، پرهیزکاران از دنیای زودگذر به سلامت گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیایشان شریک گشتند، اما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردن. خیلی قشنگه، میگه با مردم بودن، تو دنیاشون بودن، با اونها زندگی میکردن، با اونها تعامل میکردن، اما اینجور نبود که این تعامل در مسائل دنیای اونها رو از آخرت باز بداره.
بله.
پرهیزکاران در بهترین خانه های دنیا سکونت کردند و بهترین خوراک های دنیا را خوردند و همان لذت هایی را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند و از دنیا بهره گرفتند آن گونه که سرکشان و متکبران دنیا بهره مند بودند. سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان و تجارتی پرسود به سوی آخرت شتافتند. اینجا حضرت نمیخواد بگه همه پرهیزکاران همه لذت ها را بردند، اما میفرمایند که اگر هم با این مضمون بنده اجازه میخوام بگم اینجوری ترجمه بکنم، اگر هم جز بهره‌مندان بودن، کسانی بودن که از بهره‌های مادی برخوردار بودن، اینگونه نبود که لذت‌های مادی اونها رو از لذت‌های معنوی و از اجر اخروی باز بداره.
در واقع میخوام بفرماییم که پرهیزکاران در واقع زهدشون هم در اون قناعتشون هم اعتدال داشتن، اینجور نبود که در واقع رفتارهایی رو به خرج بدن که راهبان مثلا مسیحی به خرج میدن یا مثلا در کوها و غارها زندگی کنن. لازمه زهد و قناعت و پارسایی و پرهیزکاری میخواین بفرمایید خطاب به کارگزاران، لازمش این نیست که شما بیاین از همه مال دنیا چشم پوشی کنید، بلکه با مردم عدالت داشته باشید، خیانت نکنید، فساد نکنید، در این حال در بهترین خونه هایی هم که نصیبتون میشه همزمان البته با مردم، این رو تاکید فرمودن تو کلام شما هم بود که همزمان با مردم از بهترین نعمت های دنیا بهره مند شدن، ولی اونقدر مسیر اعتدال رعایت کردن که مردم در آخرت اونها شریک نشدن.
درسته.
آقای شاملو ظاهرا نکته این خواهید بفرمایید.
بله، این نکته هست که این توی نامه که ظاهرا محمد ابن ابی بکر هست، این نکته خیلی زیباست، چون که ما معتقدیم که روزی انسان دست خداست و با توجه به اون حالا اون ماجرایی که اون شخصی که اومد خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین به اصطلاح دهانی اسبش رو به اصطلاح اسب رو واگذار کرد، ایشون بهشون گفت افسار اسب من رو بگیر تا من داخل مسجد برم یه کاری دارم برمیگردم. یه مقدار موندن امیرالمومنین در مسجد طول کشید، اومد و دید که این شخص دهانی اسب رو باز کرده و به اصطلاح دزدیده و برده. امیرالمومنین کسی رو مأمور کردن که بره اون دهانه رو بخره از بازار بیاره. این مأمور امیرالمومنین شاید اون شخص دزد رو نمیشناخت، رفت از همون به 2 درهم، حالا اگر اشتباه مبلغ نباشه، به هم به این چنین مبلغی رفتن اون دهانه رو خریدن و آوردن. امیرالمومنین فرمودن این همون دهانه اسب خود من بود و من میخواستم این مزد رو، این 2 درهم رو به عنوان اجرت و مزد این شخص به ایشون بپردازم. من نکته‌ای که از این داستان برداشت میکنم اینی که کفار و گناهکاران و فاسقین اینها همون روزی رو میبرن در دنیا که مؤمنین میبرن، اون قسمت الهی است. حالا اینا از راه حرام استفاده میکنن، ولی یک شخص مؤمن از راه حلال. امیرالمومنین شاید به این نکته دارن اشاره میکنن در این خطبه که مؤمنین بنا نیست، حتمی نیست که، یعنی لزوما اینجوری نیست که مؤمنین کمتر از کافران، کمتر از فاسقان و کمتر از مجرمین در دنیا بهره مند باشن. بهره مندی مؤمنین هم کمتر از اینها نیست، اینا هم دارن لذت خودشون رو میبرن. حالا این بحث های روانشناسی میطلبه خودش که مؤمنین چقدر لذت میبرن و کفار چقدر لذت میبرن، این خودش یک زمینه پژوهش وسیعه. این لذتی که مؤمنین میبرن کمتر نیست، علاوه بر این مؤمنین جایی رو دارن، جایگاهی رو دارن که به اصطلاح کافران از اون بی‌بهره هستن و اون بحث آخرت هست و اون جایگاه آخرت هست. در ادامه امیرالمومنین باز نکته دیگری میفرمایند که مؤمنین باز علاوه بر آخرتشون لذتی رو دارن، حالا با جواب میتونن اشاره بفرمایند که اون لذت زهد هست، که حالا البته این مقدار از بحث حاشیه گرفتیم، ولی بحث بسیار زیبایی است که خیلی میتونه به اصطلاح راهگشا برای ما باشه که مؤمنین علاوه بر حتی اون لذت اخروی و اون بهشتی که خداوند به اونها وعده داده، لذت زهد رو هم در دنیا، لذت ایمان و زهد رو هم در دنیا میچشن، که امیرالمومنین در همین نامه به این مطلب اشاره میفرمایند.
تشکر میکنم جناب آقای شاملویی. به نظر میرسه که امیرالمومنین علی علیه السلام، چون در جای دیگری هم اشاره فرمودید یا آقای قهرمانی بودن که اشاره کردن که حضرت امیر علیه السلام به مردم میگن که من نمیخوام که، به کارگزاران در واقع، نه به مردم، به کارگزاران حکومتی میگن که من نمیگم که شما مثل من زندگی کنید و مثل من ساده زیست باشید. یعنی ساده زیستی رو به اندازه من نمیخوام رعایت کنید. شما نمیتونید مثلا اون نان جوینی که من با مثلا سنگ میشکنم با دندان شکسته نمیشه اون رو بعد مثلا میخورم، من نمیگم مثل من به اون شکل زندگی کنید. این تعبیر رو امیرالمومنین گویا اینجا میخوان یه چنین چیزی رو اشاره کنن که لازمه این که ای محمد ابن ابی بکر، حالا خصوصا که طرف مقابلش محمد ابن ابی بکر هست، حالا شاید طرف مقابلش اگه مالک اشتر بود شاید حالا اونجا تعابیر خیلی خاصتری در مورد زهد داشته باشه، یا مثلا در مورد شریح قاضی تعابیر خاصتری در مورد زهد داشته. محمد ابن ابی بکر به هر حال آدم خوبیه و در این حال آدمی نیست که حالا بشه خیلی هم بهش سخت گرفت. حضرت امیر میخوام بفهمن که گویا لازمه این که شما بخواید زهد داشته باشی این نیست که لزوما بخوای مثلا از خیلی از نعمت‌ها خودتو محروم کنی، نه. سکن و دنیا به افضل ما سکند و اکلوها به افضل ما اکلت، یعنی پرهیزکارا میتونن در دنیا هم در جاهایی که بهترین خونه ها هم باشه ساکن باشن و بهترین غذاها رو هم بخورن در صورتی که حلال باشه و در صورتی که همراه با مردم باشه. فشارک و اهل دنیا فی دنیا هم، و اهل دنیا میتونن شریک باشن تو در واقع دنیاشون، میتونن همون خونه ها، همون لباس ها، همون مرکب ها، همون ها رو سوار بشن و زندگی کنن و بپوشن و اشکالی هم نداره، منتها به شرط این که در واقع خیانت نکنن، فساد نکنن. اینجا امیرالمومنین فعلا اون مرحله اول رو گویا میخوان در واقع برحذر بدن. جناب قهرمانی در خدمتتون هستم.
من احساس میکنم این فرازها تفسیر این آیه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. خداوند هم این فکر غلط رو توبیخ میکنه که کی گفته زینت ها و خوبی ها و زیبایی های دنیا برای مؤمنین حرامه. اما حضرت میفرمایند که زهد در دنیا، پرهیز از اون تجملات، پرهیز از اون حد اکثرهای زندگی مادی اصلا زیبنده کارگزاران نیست. در نقطه مقابل زیبنده اونها زهد دنیایی است، نه اینکه از همه زینت ها و زیورها و زیبایی ها و دارایی های دنیا دل بکنند و هیچی نداشته باشند. نداشتن رو حضرت نمیفرمایند، دل کندن رو میفرمایند.
بله
حضرت تو اینجا میفرمایند که مؤمن همین گونه است. لذا تو ادامه و فرازی که دارن تو انتهای نامه، جالب، حضرت به محمد ابن ابی بکر میگن که بدان من تو را سرپرست بزرگترین لشکر خودم، یعنی لشکر مصر قرار دادم، اما با این حال، این نکته کلیدی که میخواستم عرض بکنم، سزاوار است با خواسته های دلت مخالفت کنی و از دین خود دفاع نمایی، هر چند ساعتی از عمر تو باقی مانده نمانده باشد. خدا را در راضی نگه داشتن مردم به خشم میاور، زیرا خوشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده، اما هیچ چیز جایگزین خوشنودی خدا نخواهد شد.
این نکته خیلی جالبی هست آقای قهرمانی که حضرت تاکید میکنن به محمد ابن ابی بکر که خدا را در راضی نگه داشتن مردم به خشم نیاور. این حالا میتونه یه در واقع دستورالعملی باشه برای کارگزارانی که زیادی دم از مردم میزنن، این که حالا آدم هوای مردم رو داشته باشه. خب توصیه خود امیرالمومنین هم هست.
بله.
ولی میخوان بفرمایند که زیادی هم حالا مردم نکن و یه جاهایی باعث بشه که خوشنودی مردم و خوش آمدن مردم باعث بشه که دستور خدا رو زیر پا بگذاری. این خیلی نکته،
این نکته کلیدی و مبنایی است. ببینید این فقط یک نکته اجرایی نیست، یک نکته کلیدی و مبنایی است و پایه خیلی از معادلات در فضای مدیریت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی.
در واقع مردم سالاری به تنهایی کفایت نمی کنه، مردم سالاری دینی و خدا محورانه،
از اون زاویه‌ای که خدا رو خوشنود بکنه، نه مردم سالاری بها دادن به مردمی که باعث و مایه ناخوشنودی خدا بشه. اینجوری به سمت مردم بریم که هرچی دل مردم میخواد به عنوان امیالشون، نه به عنوان ارزشاشون.
اون هم برای مثلا در واقع حب جاه خودمون باشه، جاه طلبی خودمون باشه،
در واقع پا گذاشتن روی خواسته های مردم و امیال شهوانیشون برای اینکه ما به مقصودی برسیم یا مقصدی برسیم.
این توی به اصطلاح خطبه نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین توی بحث مردم داری و حق داری، حق مداری و مردم مداری، این یک نکته جامع الاطرافی رو مطرح می‌فرمایند. در یه جا می‌فرمایند ولی یکن احب الامور الیها اوسطها فی الحق و اما فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. میگه که در امورت اون اموری رو انتخاب کن که رضایت بیشتر مردم در اون باشه. این بحث مردم مداری رو میفرماید و در جای دیگه میفرماید که ولیکن آثرهم اندکه اقبلهم به مر الحق، نزدیکترین افراد به شما کسانی باشن که حق رو بیشتر میگن. این حق گرایی و مردم گرایی یک نکته جمعی داره بیشتر ویژگی های آیین مقدس اسلام و فرامین اهل بیت، این ویژگی رو داره که همیشه جامع الاطراف هستن. یعنی در عین اینکه شما مردم مدار و مردم دار هستید، از مسیر حق هم به هیچ عنوان کنار حرکت به اصطلاح و انحرافی نباشه.
تشکر میکنم از شما. خب جناب آقای قهرمانی نکته خوبی رو جناب آقای شاملوی اشاره کردن در مورد بحث مردم گرایی و حق گرایی. یعنی حضرت علیه السلام گویا در کلمات و نامه ها و دستورالعمل هاشون میخوان بگن که مردم گرایی همراه با حق گرایی مناسب هست. یعنی این دوتا وقتی همراه با هم باشن و معیت داشته باشن فایده داره. اگر یکی از اینها باشه کفایت نمیکنه. یعنی جای شما بگیم من حق گرا هستم به خاطر خدا کارو میکنم و مردمم مهم نیست، هر چه باد و باد، اصلا برای من اهمیت ندارن، یا طرف مقابلش کسی بگه که من برای مردم کار میکنم، مهم نیست حالا دیگه خدا خوشش میاد یا بعدش میاد، من با اون قسمتش کاری ندارم، این هم مناسب نیست. حضرت مردم گرایی و حق گرایی رو اونطور که جناب آقای شاملوی هم اشاره کردن برش تاکید دارن. فکر میکنم این در تعابیر خطبه 53 نهج البلاغه، حالا بر اساس برخی از حالا تدوین هایی که شده از نهج البلاغه، حالا مستقیم تر بخوایم بگیم در نامه حضرت امیر علیه السلام به ملک اشتر این تعابیر خیلی بیشتر ظهور و بروز دارن. در خدمتتون هستیم.
ببینید، یکی از اصلی ترین ملاک های رهبر اینه که بتونه در کناری که فرد دیندار هست، فرد دیندان هست و حتی دینبان، نگهبان دین هستش، در امور اجتماع هم موفق باشه. ولی چنین فرد رهبر جامعه نیست، یک فرد دینداریه که یک گوشه عزلتی برای خودش انتخاب کرده. برای اینکه بتونه توی حوزه اجتماعی هم موفق باشه، باید سری مسائل رعایت بکنه و اون این که تا میتونه خودش رو خادم مردم بدونه. اصلا اگه دقت بکنیم تو نامه های امیرالمومنین به کارگزارانشون این دعوا رو میبینیم که حضرت به گونه ای با این کارگزارانشون صحبت میکنن که تو خادم مردمی، تو برای خدمت به مردم نصب شدی، نه اینکه خود رو حاکم بر آنها و فردی بالاتر از اونها بدونی. لذا توصیه ها همه با هم هستش، مخصوصا این کارگزارانی که از سوی حضرت نصب میشن باید همزمان بتونن در کناری که دیندار هستند تو مسائل اجتماعی هم نمود خوبی از اون دینداریشون به منصه ظهور بگذارن. یکی از اونها پرهیز از غرور خودپسندیه. ببینید، فرد دیندار اول از همه خودشو پایین تر از همه میدونه. ازلتن علل مؤمنین، برخلاف اونی که ما گاهی فکر میکنیم همه جامعه رو با یه نگاه، شاید اگه نگیم همه، بیشتر جامعه رو با یه نگاه پایین تری ممکنه بعضی از کارگزاران نگاه بکنن، در حالی که این نگاه مخصوص کافرین، عزت علل کافرینه تو نگاه قرآنی. همین نگاه توی خطبه های نهج البلاغه حضرت امیر هم حاکمه، که حاکم باید از غرور، اون کارگزار باید از غرور و انانیت، از خودپسندی، از خود برتربینی خالی و تهی باشه. میفرماید بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری و در شکوه خداوندی همانند او دانی، زیرا خداوند هر سرکشی را خوار میسازد و هر خودپسندی را بی ارزش میکند. خیلی نکته کلیدیه. بعد از این میگه باید پا روی نفس بگذاره، خودشو پایین تر بدونه، به تعبیر قرآن ازلتن علل مؤمنین باشه، نفسش کوچک در مقابل مؤمنین باشه. میگه که همه اینها یک طرف، اون رعایت میانه روی و اعتدال در رفتار رو هم داشته باش. این نیست که برای هر کسی میای چاکر و مخلص باشی، کوچیک و خار و فروتن بشی. این عزت و احترام خودت هم حفظ بکن، در کناری که این میزان خاکساری و فروتنی نسبت به همه یکسان باشه.
ناله.
میزان خدمت نسبت به همه جامعه یکسان باشه. حضرت در ادامه نامه در لزوم همسانی و همزمانی مردم گرایی و حق گرایی میفرمایند دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین و در عدل فراگیر ترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد. یعنی نگاه عام و گسترده نسبت به همه با بالاترین میزان امکان اعتدال و عدالت باشه که همان خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را از بین میبرد. ببینید یکی از مسائلی که همیشه وجود داشته و وجود داره اینه که یه سری افراد ویژه خواه از خواص وجود دارن که خودشون برتر از مردم میدونن. اینها ویژگی هستشون ویژه خواهیه، خودشون رو برتر میدونن، عده و عدهی هم دارن، گاهی تأثیر هم میتونن بگذارن. اما حضرت محمد اگر بتونی تو همه جامعه رو با خودت همسو بکنی، این عده و عده این افرادی که ممکنه با یه لبخندی بیان با یه روترش کردنی برن رو میگیره و بار اینها رو به کمترین میزان تقلیل میده.
در واقع خوشنودی عموم مردم اون خشم خواص جامعه رو بی‌اثر میکنه، یا بالعکس در واقع خشم مردم اون خوشنودی خواص رو از بین میبره. این خواص در واقع این نزدیکانه، این خواص در واقع زیاده خواه به قول شما، تأثیری در واقع نه از بعد مثبت نه از جنبه منفی نمیتونن داشته باشن.
جالبه حضرت تو نامه میفرمایند خواص جامعه، منظور اون خواص ویژه خواه، همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میکنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش ها کم سپاستر و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت ترند. به این همه ویژگی های منفی دارن این خواص ویژه خواه. حضرت فرمود خب اینها رو ببین و کنار بگذار. عموم مردم با یک کمترین عدالتی با رعایت حقوقشون خوشنود میشن و با تو هن و اطاعت دارند و میتونن کمک بکنن به حل مشکلات جامعه.
خب تشکر میکنم جناب آقای شاملویی، در این دقایق پایانی برنامه خدمت شما بشیم و نکات دیگری که حضرت در واقع درباره صفات کارگزاران بیان میکنن بفرمایید.
بله خیلی ممنون از جناب استاد عزیز، جناب آقای قهرمانی. در مقابل این ویژگی که از خواص و ویژه خواهان که فرمودن، امیرالمومنین در ادامه ویژگی عموم مردم و عوام مردم رو مطرح میکنن و میفرمایند و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الامه. میفرمایند در صورتی که ستونهای استوار دین و اجتماع پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاع از کشور عموم مردم میباشند. یعنی امیرالمومنین سه تا ویژگی بارز و مثبت برای عموم مردم میگه که این ویژگی ها تمام، اگر ضعف های برای عموم باشه تماما در این ویژگی های مثبت محو میشه، که یعنی یکی از ویژگی های رهبر اینه که حواسش و توجهش بیشتر به عموم مردم باشه.
تشکر میکنم از شما. البته بسیاری از ویژگی هایی که ما برای رهبر بررسی کردیم در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام و حضور کارشناسان قبلی در برنامه های گذشته، قاعدتاً تمام ویژگی ها یا به عبارتی بگیم شاید بیش از 90% اون ویژگی ها رو برای کارگزاران هم میشه در نظر گرفت و خود امیرالمومنین علی علیه السلام صفاتی رو که برای خودشون برمی شمارند، حالا در صفات رهبر جامعه اسلامی و حاکمیت در رأس حاکمیت اسلامی، تقریبا میشه گفت 90% اون صفات و ویژگی ها رو برای کارگزاران هم توصیه میکنن، در دستور عمل هاشون بیان میکنن که انشاءالله دیگه خود شنوندگان عزیز مراجعه میکنن به خطبه ها، نامه ها و حکمت های امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه و ما دیگه اطاله کلام نکنیم در این بحث و انشاءالله در برنامه های آینده مباحث دیگری رو پی بگیریم. تشکر میکنیم از شما جناب آقای شاملویی و جناب آقای قهرمانی، از شما هم همینطور و از شنوندگان عزیزی که تا لحظات پایانی برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فهمند.
حتی القاک یوم القیامت عنی راضیا و عن ذنوبی غاضیا قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان.
در ادامه این صلوات شعبانی می‌فرماید حتی القاک یوم القیامت عنی راضیا و عن ذنوبی غاضیا قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. یعنی خدایا سرنوشت ما رو اینجوری قرار بده که کارمون به اینجا منتهی بشود، در روز قیامت که به لقاء تو میاییم تو از ما راضی باشی و از گناهان ما چشم پوشی بکنی و اونها رو ندید بگیری و برای ما واجب و مستقر قرار داده باشی رحمت و رضوان خودت رو حتمی قرار داده باشی و ما رو نازل بفرمایی به اون منزل بدی در دار القرار که اسم دیگر بهشته و محل الاخیار که نام دیگر بهشت و مینوی الهیست. چقدر دعای زیباییست، چقدر زیبا ختم میشه. درسته که با صلوات بر پیامبر اکرم و خاندانشون شروع میشه اما به این زیبایی ختم میشه. اصلا عرض کردم که صلوات مسیریست که دعاهاییست به ظاهر برای پیامبر و اهل البیت و در باطن برای خودمون. اینجا هم در این صلوات شعبانی قضیه همینه، نهایتاً برای خودمونه که خدایا ما رو توی مسیر اهل البیت قرار بده، اونقدر گام به گام به اهل البیت و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقتدا بکنیم، اونقدر تابع اون بزرگوار باشیم، اونقدر توی این راه نورانی که اون بزرگوار برای ما باز کردن گام برداریم تا اینکه روز قیامت وقتی که در محضر تو و در لقاء تو حاضر میشویم تو از ما راضی باشی. ای خدا، نهایت کمال یک انسان اینه که خدای او از او راضی باشه. خوشا به حال اونهایی که صاحب نفس مطمئنن، که خدا خطاب میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خدا از او راضی، او از خدا راضی. خوشا به حال انسانهای اینجوری، خوشا به حال اونهایی که خداوند فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه. خوشا به حال کسانی که رضوان الهی، رضایت خاص الهی شامل حالشون شده. خدا از انسان راضی باشه، این برای انسان بهترین افتخاره. خوشا به حال اونهایی که مورد رضای امام زمان هستن، مورد رضای امام رضا هستن، مورد رضای پیامبر و آل پیامبرن. و عن ذنوبی غاضیا، خدایا کار ما رو به جایی برسون که در روز قیامت ما که با کوله باری از گناه و معصیت و ذنب وارد شدیم تو چشم پوشی بکنی، گناهان ما رو ندید بگیری. قد اوجبت لی منک الرحمت و الرضوان، خدای کار ما رو به جایی ختم فرما که رحمت خاص خودت و رضوان خاص خودت رو برای ما واجب قرار دادی، ثابت قرار دادی. یعنی خیالمون راحت باشه که هم مرحومیم هم مرضی رضای تو هستیم.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله.